از میدان خارج نخواهد شد.
بله.
و اگر ما کودتا کنیم قطعا باید چند میلیون آدم رو قربانی کنیم. تازه معلوم هم نیست بعد به نتیجه برسیم، چرا که میتواند به یک جنگ داخلی گسترده منجر بشه.
درست.
خب شاه در این زمینه هرگز اعلام نکرد که خیر کودتا صورت نگیره، مثل دفعه قبل، یعنی در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت.
بله.
که از ایران خارج شد تا کودتا صورت بگیره، حالا هر هزینه میخواد داشته باشه داشته باشه، منتها در غیبت او صورت بگیره که گزندی متوجه او نشه.
خب این آماده شدنی که با این مقدمه جناب عالی فرمودین و بردن اموال خودش، این مسئله به نظر میرسه که بیشتر ثابت میکنه. یعنی اگر بنا بودش که مثلا رفتنی باشه که حالا برگشتی درش باشه، یا احیانا قصد این نباشه که کودتا باشه، باید خیلی سبک سفر میکرد. ولی شما با خودش اموال بود.
برای کودتا خیلی خیلی نظرات متفاوت بود.
بله.
یعنی خیلی ها معتقد بودن که کودتا جواب نخواهد داد، یعنی نتیجه‌ای نخواهند گرفت، قطعا هم صورت خواهد گرفت، اما احتمال نتیجه بخشیش خیلی کم خواهد بود. با این وجود شاه کودتا رو به رسمیت شناخت و در واقع فقط تنها کاری که کرد این که از ایران خارج بشه تا کودتا در غیبت او صورت بگیره، چون شاه میترسید که به خصوص بعد از پروازی داشت که بر فراز تظاهرات آشورا و تاسوعا.
بله.
که 4 میلیون جمعیت رو فقط در تهران مرگ بر شاه گویان در مقابل خودش دید، لحظه شماری میکرد که از ایران خارج بشه. چرا؟ چون این باور رو داشت که اگر با حضور او قتل عام صورت بگیره، طبیعتا اونها جمعیت به طرف کاخ او هم خواهد رفت و در واقع دودمان او رو به باد خواهد داد.
خب عرض یعنی... من همینه جناب آقای سلیمی، شاه با خودش اموالی برد.
بله.
که الان میخوایم شما به ما توضیح بیشتری بدید. البته که امید به این داشت که مثلا کودتا جواب بده، ولی بردن این همه اموال، اولا چقدر مالی از ایران خارج کرد، با چه حجمی، این سرمایه که خارج شد در واقع بعدن بلوکه شد بسیاریش.
خیلی بلوکه نشد.
نشد؟ خب کجا رفت این سرمایه؟
اونجور که بلوکه شد اموال دولت ایران بود بعد از انقلاب. در مورد اموال شاه خیر، با وجود این که شکایت شد و اسنادی رو ارائه دادن که شاه این اموال رو از ایران خارج کرده، ولی متاسفانه اقدامی که این اموال رو بلوکه کنن و بعد به صاحبان اصلی خودش برگردونن، اقدامی در این مسیر صورت نگرفت.
چقدر حجم این اموال بود؟ پول، حالا ثروت‌های دیگه، جواهرات و مثل اینها؟
ببینید، بر اساس اون چه که برخی از دست‌اندرکاران رژیم پهلوی گفتن، من جمله محافظ مخصوص شاه که در واقع او عامل برخی از خارج کردن ها بوده، یعنی
بله.
او خودش مستقیما در خارج کردن جواهرات و برخی اشیاء قیمتی بوده، این آقای شهبازی که محافظ مخصوص شاه بود، او میگه که ما چند پرواز چمدون‌های بزرگی رو از ایران خارج کردیم، بردیم سوئیس و اونجا سپرده ساختیم. ببینید، ثروت شاه بخشیش جواهرات بود، بخشیش متاسفانه جواهرات سلطنتی بود.
صحیح.
که شاه تصاحب کرده بود. در مورد جواهرات سلطنتی که خودش بحث مفصلی داره، که هم متاسفانه رضاخان دست اندازی کرد به جواهرات سلطنتی و هم پسرش.
بله.
اون یه بحثی است که بحث خیلی تخصصی داره، که چگونه اینا توانستن به جواهرات سلطنتی به بهانه‌های مختلف دست اندازی کنن. مثلا در قالب بحث تا تاجگذاری اومدن دست اندازی کردند و جوانب سلطنتی که در واقع به صورت کلی ثبت شده بود، یعنی در واقع یک صندوق مثلا نگین های گران قیمت یا یاقوت یا اینها رو اومدن دست اندازی کردن و کارهای مختلف در این زمینه صورت گرفت. منتها علاوه بر این، ببینید اون چه که مهم بود این بود که در هر خرید نظامی شاه 10% رو از آن خودش می ساخت. خب از سال 53 که آمریکایی‌ها قیمت نفت رو افزایش دادن و عمده این افزایش قیمت در مسیر تهیه تسلیحات برای ایجاد یک ژاندارم در منطقه صرف می شد، شاه 10% این رو به عنوان پورساند برای خودش در خارج کشور بلوکه می ساخت.
مبلغ خیلی زیادی میشه. معلوم هست چقدره؟
خیلی فراوان، یعنی دیگه اواخر ما سالی 10 میلیارد فقط تسلیحات تهیه می‌کرد.
10 میلیارد دلار.
بله 10 میلیارد دلار.
خب 10% یعنی میشه 10 میلیون دلار.
یک میلیون دلار. هر سال مثلا شاه فقط از طریق اسلحه، تهیه اسلحه به حساب شاه واریز میشد.
و بعد از انقلاب هیچ کدوم از اینها عدد داده نشد، استرداد نشد.
هیچ کدوم از اینها عدد داده نشد.
یعنی همچنان خاندان پهلوی داره ازش بهره برداری میکنه.
بعد الان خاندان پهلوی تو این مدت از کجا کار میکنن اینها؟ اینها همشون در کاخهای متعدد، مثلا اشرف هم در آمریکا کاخ داشت، هم در پاریس کاخ داشت، هم در جاهای مختلف. فرع دیبا هم در پاریس کاخ داشت، در آمریکا کاخ داشت. اداره همین
به عنوان اموال و املاک شخصی، محافظین
شخصی داشتن. اینها همه از پول ملت ایران طی این 14 دهه طبیعتاً دارن زندگی اشرافی و کاخ نشینی خودشون رو ادامه دادن.
صحیح. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای سلیمی. فرصتی انشالله باشه که بیشتر با شما صحبت بکنیم و تاریخ رو مرور بکنیم، تاریخ انقلاب اسلامی رو.
سپاسگزارم،
زحمت کشیدین، متشکر از شما. خواهش میکنم. گفتگو کردیم با جناب آقای عباس سلیمی نمین، مدیر محترم دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران. بسیار خوب، رسیدیم به ثانیه های پایانی ویژه برنامه تهران خیابان انقلاب به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی. دو روزه که این برنامه به روی آنتن رفته و شنبه مجدد رأس ساعت 11 خدمت شما هستیم، اما به دلیل اینکه دلمون میخواد برنامه‌مون تأثیرگذار باشه برای کسانی که سوال یا شبهه‌ای در خصوص تاریخ انقلاب دارن، نسل جوان و جدیدی که انقلاب رو درک نکردن یا بزرگواران از زمان قبل تر از اون، حتما خواهش میکنم با شماره پیامکی مون 3094 یا با تلفن‌های ما 2265-2465-2265-2466 در میون بگذارید که ما از کارشناسان به موقع در حضور شما و برنامه که همراه به برنامه تهران خیابان انقلاب خواهید شد بپرسیم. سپاسگزار، تا شنبه، خداحافظ.
از پخش شبکه رادیویی تهران با شما ایم. رفته رفته به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:14.
تمام من به تماشای تو پرواز میکنم.
به تماشای تو پرواز میکنم.
یک پنجره تا خواندن، یک پنجره تا دیدن تو.
پنجره برای تماشا،
پنجره برای تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو خدایی و به حسن و جمال یکتایی، نامت روشنگر دل. به نام خداوند اعلم و سلام.
امروز پنجشنبه ساعت 12:14 از گلدسته های پرنور شهرمون تهران عاشقانه ما رو صدا می زنن.
واستعينوا بالصبر والصلاة
امروز هم با یاد یکی دیگر از مشتاقان کوی حق برنامه پنجره‌ای برای تماشا را آغاز می‌کنیم. در اول دی ماه سال 1332 متولد شد. در روستای بهرامیه از توابع شهرستان سبزوار. 5 ساله بود که همراه پدر و مادر به کربلا مشرف شد. بعد از اتمام دوره ابتدایی به دلیل علاقه بسیارش به تحصیل دروس حوزوی به مشهد مقدس رفت. می گفت تحصیل در مدرسه دروس حوزه بهترین جایی است که انسان ساخته می شود و مسائل دینی را به خوبی فرا می گیرد. در دوران جنگ تحمیلی مسئول تعاون لشکر پنج نصر بود و سرانجام در منطقه شلمچه به شهادت رسید. برنامه امروز را با یاد شهید محمد بهرامیه تقدیمتان می کنیم.
وطن تا همیشه تو را می سرایم، تویی در وجودم، تویی در صدایم. وطن تا همیشه تو را می سرایم، تویی در وجودم. بودم توی در صدایم، تو را می نویسم به لوح زمانه، به خطی که نقشی زند عاشقانه.
دوستان و همراهان محترم برنامه پنجره‌ای برای تماشا، در این لحظه از برنامه اگر موافق باشید همراه با شما یک کتاب رو ورق بزنیم. سرکار خانم طیبی بفرمایید.
سلام، یه روز دیگه و توفیق معرفی یه کتاب خوب دیگه. همطور که میدونید در آموزه‌های دین و مذهب ما دعا مقوله‌ایه که کیفیت و کارکردش فراتر از دعا در دیگر ادیان، مذاهب و فرقه هاست. در دعاهایی که از ائمه معصومین علیهم السلام به ما رسیده، در دعاهای منصور البته که سند محکمی دارن، ما مجموعه ای از اصول اعتقادیمون رو هم میبینیم. ولی نعمت ما ایرانی ها، حضرت رضا علیه السلام یه دعای دلنشینی دارن معروف به دعای رضویه که درباره امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریفه، که دعای بلندی نیست اما بسیار زیباست و معارف بلندی در خودش داره، که آقای دکتر سید مجتبی حسینی در کتابی به نام در ولایت مهدی این دعا رو به تفصیل و به زیبایی شرح داده. این کتاب حدوداً 200 صفحه‌ای که به چاپ سوم رسیده در 12 مجلس و با آوردن اشاره ها و توضیحات مفید دعای رضویه رو تشریح کرده. در صفحه 75 نویسنده در شرح بخشی از دعای رضویه می نویسه: روز جمعه هم یادآور حسین است و هم یادآور حضرت حجت علیه السلام، و این دو آنقدر به هم قرابت دارند که حضرت حجت در روز ظهور برای معرفی خود و اثبات حقانیت خود صدایش و تنین و لهجهش شبیه حسین است و خداوند نشانه های زیادی از حسین در او گذاشته است. شروع حرکت ایشان از مکه است، بعد به مدینه، از آنجا به کوفه و بعد از استقرار در کوفه نهایتاً به کربلا می روند. کربلا هم یادمان دیروز است و هم آرمان فردا. کربلا هم گذشته ما را در بر دارد و هم آینده ما را. نگاه امام زمان نگاهی است به همه حقیقت تاریخ. پس پیشنهاد امروز برنامه کتاب در ولایت مهدی، شرح دعای رضویه از استاد سید مجتبی حسینی، انتشارات نیستان. با کتاب باشید که کتاب عمر دوبار است.
به نام پدید آورنده ی هستی، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت همه شما شنونده ها و عرض سلام خدا قوت هم دارم خدمت شما.
متشکرم، مرسی.
زنده باشین. بفرمایید به نظرتون نجات دادن مهمتره یا نجات پیدا کردن؟
هر دو خوبه، نجات دادن و هم نجات پیدا کردن.
کدومش فضیلته؟
هر دو فضیلته. راستی کن که راستان رستن، در جهان راستان قوی دستن.
خب این که خودت رو نجات بدی یا این که باعث نجات دیگران بشی، کدومش برای شما ارزش بیشتری داره؟
ولی نجات آدم ها برای من ارزش بیشتری داره.
نجات واقعی چی میتونه باشه؟
نجات واقعی اینه که آدم همه رو دوست داشته، عاشق باشه.
و عاشق واقعی کیه؟
عاشق واقعی کسی که عاشق خدا باشه.
چقدر سعی میکنید که آدم ها رو نجات بدید؟ همون قدری که از دستتون برمیاد.
سعی میکنم به همه محبت کنم بدونی که دریافت پاداشی داشته باشم. این بهترین کاریه که من رو خوشحال میکنه. این یه مزد الهیه. وقتی من انسانها رو خوشحال میکنم برمیگره به خود بنده.
یعنی در واقع هم اونها رو نجات دادین،
هم خودم،
اینکه اونها رو خوشحال کردین با کاری که انجام میدین، هم خودتون رو نجات دادین و خودتون رو خوشحال کردین.
100%.
درود بر شما که اینقدر با انرژی هستی.
یک حدیث، یک حکایت. در کلام ارزشمند پیشوای اول امام علی علیه السلام آمده است: از حرص و آز بپرهیزید که آن سرآمد هر پستی و اساس هر رذیلت است. آوردند که روزی خلیفه عباسی با یکی از بغدادیان و مقربان تفحص اموال خزانه می کرد. ناگاه بر سر حوضی رسید که مملو از درهم بود. گفت: آیا چندان مهلت یابم که این اموال را بخورم و ببخشم؟ آن مقرب در خنده شد. خلیفه سبب خنده پرسید. جواب داد: نوبتی در خدمت امیر ناصرالدین بر سر این حوض رسیدیم. مقدار 10 وجب مانده بود که پر شود. امیر چون مقداری از آن را تهی دید گفت: آیا چندان زنده مانم که آنچه از این خالی مانده را پر کنم؟ مرا این دو رأی و دو سخن به خنده انداخت که یکی طمع پر کردن مال داشت و یکی طمع خوردن آن دارد. یادداشت‌های روزانه یک شهروند.
وقتی متوجه شد داره تمام حرفای اونو می‌نویسه که دیگه کارشو کرده بود و هر چی درباره مرضیه خانم می‌دونست گفته بود. پس اونم تو دفتر خاطرات و یادداشت روزانه خودش درباره وقایع صبح امروز اینطور نوشت: اومده بود پیشم تا درباره مهد کودکی که دخترم رو از بچگی اونجا گذاشتم و سر کار رفتم تحقیق کنه. اول فکر کردم خانم عادلی مشتری جدید مهد کودکه و اومده تا نوزاد یا بچه خردسالش اونجا نام نویسی کنه. برای همین با صداقت کامل هر چی درباره مدیریت مهد و کارکنانش میدونستم بهش گفتم. اما بیشتر از همه از مرضیه خانم که 3 سال دخترم پیششه واسش تعریف کردم. آخه بعد 3 سال دیگه مرضیه خانم عزیز دل من و دخترمه و به قول معروف حاضرم به سرش قسم بخورم و بهش اعتماد کامل دارم. مرضیه خانم یکی از کمک مربیای زحمتکش، دلسوز، فداکار، با خدا و دلرحم این مهد کودکه. نه اینکه اینجا ازش تعریف کنم و نه. جلوی خودش، پشت سرش، جلوی مدیر مهد، پیش بقیه مادرها و بچه‌ها و پیش هر کسی که بخواد درباره کیفیت کار و نگهداری از بچه‌ها تو مهد کودک دخترم چیزی بدونه، گفتم و خصوصیات عالی و اخلاقی مرضیه خانم رو براش شمردم. وقتی هم که خانم عادلی درباره کارکنان مهد ازم پرسید، بازم تمام واقعیت‌ها و حقیقت‌ها رو براش گفتم و در آخر تأکید کردم که همه کارکنان مهد و حتی مدیریتش یک طرف، مرضیه خانم طرف دیگه. براش گفتم که اصلاً به عشق اونه که هنوز دخترم رو از مهد بیرون نبردم و با وجود اینکه خونمون به مهد دور شده، سختی راهو به جون می‌خرم و بازم میارمش اینجا تا از دیدن مرضیه خانم محروم نشه. آخه همونطور که گفتم مرزی خانوم مهربون ترین و متعهد ترین کمک مربیه که به عمرم دیدم. خانومی دل رحم و دلسوز، طوری که وقتی بچه تو دستش میسپاری مطمئنه که از خودت هم بیشتر و بهتر به اون رسیدگی میکنه. غذاش به بهترین شکل و در زمان مناسب و به بهداشتی ترین شیوه داده میشه و امکان نداره یه لحظه جای بچه کثیف باشه. ممکن نیست برنامه خواب و بازیش به هم بخوره و امکان نداره از محبت مادری چیزی براش کم گذاشته بشه. آره، مرزی خانوم همچین مربی نازنینیه که وجودش تمام اعتبار و حیثیت و آبروی این مهد کودک رو تضمین میکنه و بچه ها و مادر پدراشون شیفته مهر و محبت و کارایی و تعهدشن. حرفام که تموم شد دیدم خانم عادلی همه ی حرفامو نوشته و داره زیرش رو امضا میکنه. تازه اونجا بود که فهمیدم برای تحقیق درباره ارتقای شغلی مرزی خانم از طرف بهزیستی اومده و من ندونسته حق مطلب رو درباره بهترین کمک مربی مهد ادا کردم. خدا رو شکر. بالاخره وسیله شدم تا این خانم و مادر دلسوز بیشتر دیده و قدرش دونسته بشه. امیدوارم ارتقای شغلی و استخدام شدن رسمیش مبارکش باشه. چقدر خوشحالم که تو این ارتقای شغلی بی تأثیر نبودم.
در حرم آینه‌کاری آسمان قفل دلم را باز می کنم و در محراب رنگین کمان خوشه طلایی خورشید را به دست می گیرم. اینجا پنجره‌ای همیشه برای تماشا باز است.
اشک حسرت از شریزم، برو برو که از دامت جستم، گشوده پر از بامت جستم، یاد از تو دگر نکنم نکنم، سوی تو نظر نکنم نکنم، تو را رها کردم با دگران، گذشتم از تو چون ره گذران. در کوی تو پا نگذارم، بگذر از من که از تو گذشتم، از دل تا کی ناله برارم. چقدر یه بار